مجله در دوره میکوی.
تشکر. رضوان مراد سلام عرض میکنم. صبح همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه وقت کابل شد. حال من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر در مجموعه خبری حاضر با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 29 ماه جوزای سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 19 جون سال 2011 میلادی. گزارش ها و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. در آغاز مهمترین سرقت ها. قصر سفید یک بار دیگر از مذاکرات صلح در افغانستان حمایت کرده است. بیماری کولرا در ولایات قندهار و زابل 14 قربانی گرفت و وزیر دفاع ایران دیروز با مقامات افغان در کابل دیدار کرد. مشروع خبرها. قصر سفید میگوید که از هر گونه مذاکرات صلح در افغانستان حمایت میکند. کایتلین هایدن سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در واشنگتن تماس ایالات متحده با طالبان را تایید نکرد. پیش از این رئیس جمهور کرزی دیروز در کابل گفته بود آمریکا تماس‌های را با طالبان برقرار کرده است. اما خبرگزاری فرانس پرس بعد نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که تایید کرده است واشنگتن برای حمایت از روند صلح با منابع مختلف در داخل افغانستان و در منطقه وارد تماس شده است. جزئیات در ادامه این مجله خبری. در نتیجه شیوع بیماری کولرا در ولایات قندهار و زابل 14 تن جان دادند. به گفته مقامات باشندگان محل در حال حاضر وضعیت 56 تن دیگر در نتیجه مبتلا شدن به این بیماری وخیم است. محمد جان رسولیار معاون والی زابل تایید کرده که بیماری کولرا در ولسوالی ادغر و همچنان ولسوالی معروف ولایت قندهار 14 قربانی گرفته است.
یو کلی چه اسغزی همی گیرتی رو اتصال بیک ساعت و رایی سیالتا د کولرا ناروغي خور شوې ده. ټول ناروغان د اویا او تنو شاوخوا کې دي. د هغو جملې نه د تیرو ساعتو کې تر 14 کسانو پورې تلف شوي دي.
یک بزرگ قومی در ولسوالی معروف ولایت قندهار هم بر رادیو زودی گفته است اگر دولت در این زمینه توجهی جدی نکند شاید تعداد بیماران افزایش یابد، اما مقامات از تدابیر برای مهار کردن این بیماری خبر دادند. پارسال نیز در همین فصل سال چندین تن در نتیجه شیوع بیماری کولرا در مناطق دوردست ولایات زابل و قندهار جان داده بودند. وزیر دفاع ایران دیروز وارد کابل شد. بر اساس گزارش‌ها احمد وحیدی گفته است ایران امنیت افغانستان را امنیت خود می‌پندارد و در راستای برقراری ثبات در افغانستان خیلی ها تلاش کرده است. وحیدی با عبدالرحیم وردک وزیر دفاع، بسم الله محمدی وزیر امور داخله و رنگین دادفر اسپانتا مشاور امنیت ملی افغانستان دیدارهای داشته است. بر اساس این گزارش وحیدی گفته است ایران تلاش‌هایش به هدف برقراری ثبات در افغانستان را ادامه خواهد داد. شبکه نشرات دولتی ایران می‌گوید در 92 سال گذشته این نخستین بار است که وزیر دفاع ایران به افغانستان سفر میکند. جزئیات این خبر هم تا لحظات دیگر. هایصف میگوید سه سربازش دیروز در رویدادهای جداگانه در افغانستان کشته شدند. در سه اعلامیه جداگانه که از سوی نیروهای بین المللی نشر شده آمده است که دو تن از این سربازان در جنوب و یکی دیگرشان در شرق افغانستان در نتیجه حملات مسلحانه کشته شدند. در اعلامیه ها درباره هویت این سربازان و محل دقیق حوادث چیز گفتن نشده است. بر اساس آمار رسمی از آغاز سال 2011 میلادی تا اکنون در حدود 250 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند. همزمان با این در یک خبر دیگر وزارت دفاع اسپانیا میگوید 4 سرباز این کشور با یک ترجمان افغانشان زمان زخمی شدند که موتر حامل آنها با مواد منفجره برخورد کرد. آنها مشغول گزمه در ولایت بادغیس بودند که این حادثه رخ داد. به گزارش وزارت دفاع اسپانیا 2 سرباز در این حادثه به شدت زخم برداشتند. حالا هم خبرهای مربوط به منطقه و جهان. ناتو میگوید تیاره‌های جنگی متحدین اشتباهاً یک منطقه مربوط به مخالفین حکومت لیبیا را هدف حمله قرار داده است. به گفته این ناتو این تیاره‌ها به روز پنجشنبه چندین موتر مخالفین لیبیا را در شهر بریقه هدف قرار داد. متحدین بین المللی همچنان از هر گونه تلفات در این رویداد ابراز تأسف کردند. پیش از این ناتو نیروهای وابسته به معمر قذافی را متهم کرده بود که از مساجد و تفریحگاه های اطفال به حیث سپر در جریان عملیات نظامی استفاده می کند. بیش از 100 تن از متنفذین مذهبی و رهبران قومی در یمن خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که آنها می‌خواهند تا رئیس جمهور علی عبدالله صالح از موقفش کنار رود و انتخابات ریاست جمهوری در یمن برگزار شود. صالح که در نتیجه یک حمله مسلحانه زخمی شده بود، در حال حاضر در عربستان سعودی تحت معالجه قرار دارد. و اردوی سوریه دیروز وارد روستایی شد که در سرحد با ترکیه قرار دارد. در این منطقه تقریبا 10,000 تن از اتباعی سوریه از سرکوبی خشونتبار تظاهر کننده های ضد حکومت فرار کرده و در آنجا پناه بردند. فعالان سیاسی میگویند سربازان با تانک ها و دیگر وسایط نقلیه نظامی در این روستای سرحدی داخل شدند و به این ترتیب دامنه سرکوبی تظاهرات ضد رژیم در ایالت ادلب را گسترش دادند. بریتانیا از اتباعش خواسته است تا به خاطر خشونت‌های موجود سوریه را ترک گویند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو زودی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری. وزارت خارجه امریکا از سخن گفتن درباره اظهارات تازه رئیس جمهور افغانستان از آغاز مذاکرات با طالبان خودداری کرده است. تعداد نهایی تلفات در حملات دیروز در منطقه پل باغ عمومی کابل 9 تن به شمول 5 غیر نظامی اعلان شده است. وزیر دفاع ایران در سفرش به کابل با مقامات ارشد افغان دیدار کرد. یک مقام در ولایت هرات میگوید سفیر افغانستان در ترکمنستان به خاطر مفاد شخصی خود با بیش از 300,000 تن نفت اجازه عبور با کشور را نداده است.
این ظلم است، این کفر اقتصادی است، این یک جنایت است و این جنایت یعنی سفیر ولی کسی رو تبدیل نمی کنه.
در ادامه امین مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. همچنان برخی پیام های شما را که برای رادیو آزادی فرستاده نیز برایتان پیشکش خواهد شد و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. می‌پردازیم به نخستین گزارش در این مجله خبری. وزارت خارجه آمریکا از سخن گفتن درباره اظهارات تازه رئیس جمهور افغانستان از آغاز مذاکرات با طالبان خودداری کرده است. اما خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرده است واشنگتن برای حمایت از روند صلح با منابع مختلف در داخل افغانستان و در منطقه وارد تماس شده است. در یک خبر تازه قصر سفید گفته که از هر گونه مذاکرات صلح در افغانستان حمایت میکند. کایتلین هایدن سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید پس از اظهارات دیروز رئیس جمهور کرزی در کابل دیشب در واشنگتن تماس ایالات متحده با طالبان را تایید نکرد. رئیس جمهور کرزی دیروز در کابل گفت مذاکرات با طالبان آغاز شده و این مذاکرات را آمریکا به پیش میبرد. امید مرزبان جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
وزارت خارجه آمریکا از سخن گفتن درباره مذاکرات بین واشنگتن و طالبان خودداری کرد، اما یک سخنگوی این وزارت دیروز گفت ایالات متحده برای حمایت از روند مصالحه در افغانستان به طور گسترده با جناهای مختلف رابطه برقرار کرده است. میگان ماتوسن یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری فرانس پرس گفته است ما به طور متداوم از پروسه مصالحه که توسط افغان‌ها رهبری شود حمایت کرده ایم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز در کابل برای نخستین بار افشا کرد که آمریکا در مذاکرات با طالبان دخیل است.
مذاکرات صلح با طالب ها به دیگر هموطنان ما، اونایی که شما در بیانیتون واضح گفتین، قانون اساسی افغانستان، ترقی افغانستان و آزادی ملت افغانستان، دموکراسی افغانستان و افتخارات به دست آوردن کشور قبول کنن، با اونهای مذاکره آغاز شده و انشاءالله درست پیش بره و همچنین قوتهای خارجی و خصوص امریکا این مذاکره را خودشان پیش میبره.
پس از این اظهارات رئیس جمهور کرزی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت اکنون واشنگتن برای حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان با منابع در داخل افغانستان و در منطقه تماس‌های را برقرار کرده است. میگان ماتوسن تاکید کرد که واشنگتن از پروسه صلحی که توسط افغان‌ها رهبری می‌شود پشتیبانی می‌کند، اما تعداد به این باورند که بی‌اعتمادی آمریکا بالای حکومت حامد کرزی سبب شده است تا واشنگتن خود دست به کار شود و با طالبان مذاکره کند. یونس فکور یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان:
امریکا که در جنگ گرم علیه طالبا قرار داره، علاقه شی است که صلحی که با طالبا میشه باید امریکا خبر باشه، اطلاع داشته باشه و این کار توسط امریکایی‌ها صورت بگیره. وقتی کرزی هم نتونسته با طالبان تماس بگیره و همچنان شورای صلح یک معجون مرکب است که هر یکیش با شخصیت‌های جداگانه در تماس می باشن، به سلیقه خود تماس می گیرن. بنابراین عدم موجودیت این اعتماد بالای اداره افغانستان هم سبب به ازی شده که امریکایی‌ها تلاش را انجام بده که مستقیم با طالبا در تماس شود.
در گذشته شماری از نشریه‌های غربی درباره دخالت امریکا در مذاکرات با طالبان گزارش‌های را نشر کرده بودند، اما این نخستین بار است که یک مقام رسمی و بلندپایه افغان این خبر را تایید می‌کند. یک نشریه آلمانی چند پیش گزارش داده بود که امریکا به میانجیگری آلمان 3 دور مذاکرات را با مقامات گروه طالبان انجام داده است. به اساس گزارش مجله شپیگل، یک دور مذاکرات میان امریکا و طالبان در قطر و 2 دور دیگر این مذاکرات در آلمان برگزار شده است.
شنیدین که وزارت خارجه امریکا تا حالا تایید نکرده که تماس‌های میان گروه طالبان و ایالات متحده برقرار شده است. پیش از این دیپلمات‌ها بارها از آغاز مذاکرات مقدماتی اردوجانب سخن گفتند، اما رئیس جمهور کرزی دیروز برای نخستین بار تایید کرد که امریکا تماس‌های را با طالبان برقرار کرده است. اما چطور خواهد شد که امریکا در مذاکره با طالبان به نتیجه برسد و این مذاکرات چی عواقب خواهد داشت؟ همچنان بررسی و جدا ساختن طالبان از لیست القاعده در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، این گروه را آیا به مذاکره خواهد کشاند؟ همین موضوعات را احمد تکل با عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل سیاسی، در میان گذاشته است.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته که امریکا با طالبان به مذاکره پرداخته. این خبر خوش برای حکومت افغانستان خواهد بود یا نگران کننده خواهد بود، به خاطر که ابتکاری را که اینا آغاز کرده بودن حال امریکایی در دست گرفتن؟
خب به هیچ وجه برای حاکمیت افغانستان یک خبر خوب نیست، به خاطر از اینکه حکومت افغانستان دو منبع مشروعیت داره، که یکی ملت افغانستان است و دوم جامعه جهانی که در رأس از او ایالات متحده آمریکا قرار داره. با پای ایستاده کردن این نظام، حتی تا به معاش و تا به ساختن اردو، در مجموع دوام حاکمیت افغانستان مربوط به جامعه جهانی میشه که زیاد مصارف از این ایالات متحده آمریکا متحمل میشه. و به این اساس زمانی که ایالات متحده آمریکا با طالبان در مجموع با مخالفین مذاکره میکنه، این به معنای از این است که خب اینا در جستجوی بدیل حاکمیت فعلی هست یا کسایی که حاکمیت را به کامل اعمال میکنه. یه خبر خوش به اون نیست. من فکر میکنم رای بسیار خوبشی است که حکومت افغانستان یا در مجموع نظام افغانستان، مردم افغانستان، افغانا این ابتکار را به دست داشته باشه تا ما به یک صلح دائمی دست پیدا بکنیم. البته نقش جامعه جهانی همسایه ها و منطقه را نادیده گرفته نمیتانیم.
جدا ساختن طالبان مسلح از شبکه القاعده، به نظر شما چقدر میتونه که رهبرای طالبان را قناعت بده که واقعا بیان و با مذاکرات صلح بشینن؟
بعد از اینکه سازمان ملل متحد طالبان را جدا میسازه از القاعده، خود به خود زمینه از این مسائل میشه که مشروعیت مذاکره با طالبان مسائل چواهی خودش کمک میکنه به مذاکره.
عبدالستار سعادت تحلیلگر مسائل سیاسی بود که در مورد تماس‌های احتمالی طالبان با امریکا با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. البته در این مورد و نظریات شما در برنامه میکروفون شما که از ساعت 8:10 امروز آغاز میشه بحث‌های خواهیم داشت و شما هم میتونید نظریاتتون را در مورد تماس امریکا با طالبان با ما و شنونده‌های رادیو آزادی شریک بسازین. این برنامه تا 20 دقیقه آغاز خواهد شد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین
سنت،
روزنامه بریتانیایی
آبزرور، استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه درگیری میان مهاجمان انتحاری و نیروهای پلیس در ساحه اوزه اول امنیتی شهر کابل، 9 تن کشته شدند. در همین مورد با غلام صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صحبت داریم که تا دقایق بعد خواهید شنید. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است. به نیمه این مجله خبری رسیدیم و حالا هم سرخط مهمترین خبرها. قصر سفید میگوید که از هر گونه مذاکرات صلح در افغانستان حمایت میکند، اما خبرگزاری فرانس پرس با نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که تایید کرده است واشنگتن برای حمایت از روند صلح با منابع مختلف در داخل افغانستان و منطقه وارد تماس شده است. در نتیجه شیوع بیماری کولرا در ولایات قندهار و زابل 14 تن جان دادند. به گفته مقامات و باشندگان محل در حال حاضر وضعیت 56 تن دیگر در نتیجه مبتلا شدن به این بیماری وخیم است. وزیر دفاع ایران دیروز وارد کابل شد. بر اساس گزارش‌ها احمد وحیدی با عبدالرحیم وردک وزیر دفاع، بسم الله محمدی وزیر امور داخله و رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان دیدارهای داشته است. ناتو میگوید طیاره‌های جنگی متحدین اشتباهاً یک منطقه مربوط به مخالفین حکومت لیبیا را هدف حمله قرار دادند. به گفته ناتو این طیاره‌ها به روز پنجشنبه چندین موتر مخالفین لیبیا را در شهر بریقه هدف قرار دادند. بیش از 100 تن از متنفذین مذهبی و رهبران قومی در یمن خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش شده که آنها میخواهند تا رئیس جمهور علی عبدالله صالح از موقفش کنار رود و انتخابات ریاست جمهوری در یمن برگزار شود. و اردوی سوریه دیروز وارد روستایی شد که در سرحد با ترکیه قرار دارد. در این منطقه تقریبا 10,000 تن از اتباعی سوریه پس از سرکوبی خشونتبار تظاهر کننده های ضد حکومت فرار کرده و در آنجا پناهنده شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها و مطالب خبری تا دقایق بعد. اما نخست بشنویم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مقاله ها و کدام گزارش ها در مورد افغانستان نشر شدن. غفور متین روزنامه های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در شماره اخیر خود در ارتباط بحران کابل بانک مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: بانک جهانی از پرداخت 70 میلیون دلار وجه امانی تشویقی جهت بازسازی افغانستان بعد از آن خودداری نمود که صندوق وجهی بین المللی با حکومت افغانستان به تاریخ تعیین شده روی حل فساد کابل بانک به موافقه نرسید. تأخیر در پرداخت پول تشویقی از یک طرف تطبیق پروژه‌های انکشافی را به خطر مواجه می‌سازد و سوی دیگر بی‌اعتمادی در حکومت افغانستان را در زمان عمیق‌تر می‌سازد که ناتو برای انتقال مسئولیت تأمین امنیت 7 منطقه به نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی می‌گیرد. روزنامه می‌نویسد 50% مصارف امور غیر امنیتی حکومت افغانستان از طریق همین وجه امانی یا ترست فند صندوق وجهی بین المللی به شمول معاشات مامورین ملکی تمویل می‌گردد. ولی اگر راه حل بحران پیدا نشود و این پول از بین برود و همزمان مصارف هم به اندازه فعلی ادامه پیدا کند، در آن صورت حکومت افغانستان مجبور خواهد بود تا معاشات 250,000 مامورین ملکی را از بودجه خود بپردازد. روزنامه در اخیرین بخش مقاله به نقل از یک دیپلمات غربی می نویسد: در حال حاضر حکومت افغانستان موقتاً خواهد توانست معاشات مامورین ملکی را از ذخایر خود بپردازد و اما اگر کمک‌های خارجی کاهش پیدا کند و یا هم در مدت 2 یا 3 سال دیگر قطع شود، در آن صورت حکومت قادر نخواهد بود معاشات مامورین ملکی خود را بپردازد. روزنامه دیگر چاپ آمریکا وال استریت جورنال در ارتباط جنگ در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: در یک سال جنگ حساس آمریکا در افغانستان و در این زمانی که قصر سفید روی خروج نیروها از افغانستان می اندیشد، نظامیان آمریکایی جنگ ویتنام را به خاطر می آورند. به این معنی که ویتنام شمالی در سال 1968 به حملات علیه نیروهای آمریکایی شدت بخشید، ولی منتج به پیروزی جنگ نگردید، اما با یک پروپاگند شکست برای آمریکا تبدیل شد. در افغانستان هم در نتیجه فشار نظامی شورشان طالب کاملا ضعیف شده و از مناطقی که در تصرف داشتند بیرون رانده شدند. اما یک سلسله حملات طالبان در مناطق شهری قماندانان را به این متقاعد ساخته که طالبان نه توانایی و نه هم توجه و پیشرفت در میدان جنگ دارند، بلکه آنها بیشتر می‌خواهند از لحاظ سایکولوژیکی یا روانی ایالات متحده آمریکا، متحدین و افغانستان را صدمه بزنند. روزنامه وال استریت جورنال در اخیر مقاله می‌نویسد: طالبان از قدرت بزرگ جنگی مانند ویتنام شمالی و یا متحدین ویتنام جنوبی آنها ویتکانگ برخوردار نیستند. شورشان افغان معمولا از تاکتیک جنگ و گریز و حملات انتحاری مانند حمله هفتم ماه می در شهر قندهار استفاده می نمایند. چنانچه یک روز بعد از حمله نیروهای امنیتی افغان و امریکا حمله کنندگان را کشتند و از بین بردند و این نشان می دهد که طالبان چیزی نیستند.
هفت و 51 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برخی پیام هایی را که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان به شماره 818 به رادیو آزادی فرستادین براتان میخوانم. همچنان گزارش را در مورد سفر وزیر دفاع ایران به کابل تا دقایق بعد برایتان داریم. وزارت داخله افغانستان تایید کرده که در نتیجه درگیری میان مهاجمان انتحاری و نیروهای پلیس در ساحه حوزه اول امنیتی شهر کابل دیروز 9 تن کشته شدند. غلام صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر رادیو آزادی گفت این درگیری که حوالی ساعت 1:30 بعد از چاشت دیروز میان نیروهای پلیس و سه حمله کننده انتحاری صورت گرفت، 12 کشته بر جا گذاشت که 3 تن آنها پلیس، 1 تنشان کارمند امنیت ملی، 5 تنشان غیر نظامی و 3 تن دیگر مهاجمان بودند. حادثه دیروز بعد از یک آرامش نسبی چند روزه در پایتخت افغانستان رخ داد که به نحو نگرانی مردم را برانگیخته است. در این مورد احمد جعفر احمدی با سخنگوی وزارت داخله افغانستان صحبت کرده است. آقای صدیقی نخست بر رادیو آزادی چنین گفت:
3 نفر انتحاری بالای حوزه اول امنیتی که یک نفرش بتونه خوندن بکنم، دو نفر دیگه توسط پلیس ما کشته میشوند، بین میره. در نتیجه گزارش اخیری که ما داریم از تلفات و از خسارات، متاسفانه 3 پلیس ما شهید شده، 1 کارمند امنیتی ملی ما شهید شده و بسیار جای تاسف است که بگویم 5 سرد ملکی ما، همتران بیگناه ما توسط تروریستا به شهادت رسیده. در عین زمان 2 پلیس و 10 سرد ملکی دیگر ما زخم برداشتند. تا هنوز هویت از این کارکنندگان معلوم نیست.
آقای صدیقی، یعنی هدف اصلی این مهاجمای انتحاری حوزه اول امنیتی پلیس شهر کابل بوده؟ بله،
بدون شک این تروریست‌ها می‌خواهند که وحشت خود را نشان بده و بالای پلیس ملی و نیروهای امنیتی افغان حمله بکنند. این از اوایدا میشه که اونا می‌فهمند که چقدر نیروهای افغان امروز می‌تونه در مقابل این تروریست‌ها و دهشت افغان‌ها مقابله بکنه و اینا اصلا توان رویارویی با نیروهای افغان نداره. شما شاهد همی هستین که در ظرف تقریبا 45 دقیقه یا 1 ساعت این تروریست ها از بین رفت.
غلام صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که در مورد حملات مسلحانه دیروز در حوزه اول شهر کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر دفاع ایران دیروز وارد کابل شد. IRIB شبکه نشرات دولتی ایران به نقل از احمد وحیدی وزیر دفاع این کشور گفته است ایران امنیت افغانستان را امنیت خود میپندارد و در راستای برقراری ثبات در افغانستان خیلی تلاش کرده است. بر اساس این گزارش وحیدی گفته است ایران تلاشهایش به هدف برقراری ثبات در افغانستان را ادامه خواهد داد. همچنان وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان نیز با همتای ایرانیش در کابل دیدار و گفتگو کرده. بر اساس این خبرنامه وزرای دفاع هر دو کشور درباره تروریسم، قاچاق مواد مخدر و امنیت در مناطق سرحدی افغانستان و ایران با هم صحبت کردند. بر اساس یک خبرنامه مربوط دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه گفته است دکتر رنگین دادفر اسپانتا مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با وزیر دفاع ایران با نگرانی های ایران از امضای سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا با او اطمینان داده است. بر اساس این اعلامیه دکتر اسپانتا گفته که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. اعلامیه می افزاید که مشاور امنیت ملی افغانستان همچنان گفته است برای برقراری ثبات در افغانستان باید نیروهای امنیتی افغان تقویت شوند و برای رسیدن به این هدف به همکاری جامعه بین المللی نیاز است. شبکه نشرات دولتی ایران میگوید در 92 سال گذشته این نخستین بار است که وزیر دفاع ایران به افغانستان سفر می کند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 7:55 دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. البته بعد از نشر خبرهای ساعت 8 برنامه میکروفون شما نشر خواهد شد. در این برنامه روی احتمال مذاکرات امریکا و طالبان بحث‌های خواهیم داشت و شما هم میتونین در این برنامه سهم گرفته و نظریاتتان را با ما و شنونده های رادیو آزادی شریک بسازین. و گزارش اخیر ما در این مجله خبری که رئیس اداره اتاقهای تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید سفیر افغانستان در ترکمنستان به خاطر مفاد شخصی خود به بیش از 300 هزار تن نفت اجازه عبور به کشور را نداده است. پیش از توافقنامه میان اردو کشور صورت گرفته بود تا نفت مورد نیاز افغانستان از طریق ترکمنستان وارد کشور شود. سفارت افغانستان در اشقابات تا حالا در مورد این ادعا چیز نگفته است. استوره کریمی از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
پس از توقف بیش از 2000 تانکرهای تیل افغانستان در خاک ایران در اواخر سال 1389 و بر اساس قرارداد تازه انتقال مواد نفتی از کشور ترکمنستان به افغانستان، مردم خوشبین بودند که قیمت تیل کاهش خواهد یافت، اما با گذشت هر روز هنوز هم تیل به قیمت گزاف در بازارهای کشور به فروش میرسد. غلام قادر اکبر رئیس اتاقهای تجارت و صنایع هرات تا یک نشست خبری گفت قربان قلی بردی محمد دوف رئیس جمهور ترکمنستان برام اتاقهای تجارت و صنایع کشور 300 هزار تن مواد نفتی را داد، اما دکتر محمد فاضل سیفی سفیر افغانستان در آن کشور مبنی بر منفعت شخصیش مانع از ورود این مقدار مواد نفتی شده است.
مصوبه تاریخی 20 ده سال 88 شورای وزیران است و نهایت عاجل است به سفارت افغانستان در اشقابات. همین مصوبه شورای وزیران سفیر افغانستان قبول نکرد، در حالی که رئیس جمهور ترکمنستان به احترام رئیس جمهور افغانستان اونا حاضر شدن 300 هزار تن مواد نفتی ده، 100 هزار تن دیزل، 100 هزار تن پترول، 50 هزار تن گاز و 50 هزار تن تل تیسی یک بر افغانستان دادن.
در حال آقای سیفی مانع ورود تیل به داخل افغانستان شده که به گفته غلام قادر اکبر افغانستان ضرورت شدید به وارد نمودن تیل دارد. رئیس اتاقهای تجارت ولایت هرات میگوید فیتون تیل پترول بعد از طی مراحل از شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان 910 دلار و دیزل 880 دلار تمام میگردد، ولی قیمت فیتون تیل پترول در بازارهای افغانستان در حال حاضر 1480 دلار و دیزل 1360 دلار به فروش می رسد.
یک لیتر دیزل ملت مظلوم ما، ملتی که نان نداره، میخره و به 54 افغانی یک لیتر پترول است. این ظلم است، این کفر اقتصادی است، یک جنایت است و این جنایت اینمی سفیر می ولی کسی رو تبدیل نمی.
هرچند خواستیم نظر سفیر افغانستان در ترکمنستان و همچنان وزارت تجارت رو با خود داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله، عبدالمطلب بیگ از کابل اسمس فرستاده و گفته که بودن امریکا در افغانستان به نفع هم است، بخاطر که از شر تروریست های پاکستانی و ایرانی و سایری نجات پیدا کنند. نصرالله رویش از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی گفتند مردم جاغوری از نداشتن برق رنج میبرند و دولت در این زمینه هیچ گونه اقدام نکرده. از دولت میخوان که به این مشکل مردم ولسوالی جاغوری توجه جدی کنند. رحمت الله نجاتی از هرات نوشته است افغانستان زمان به سر منزل سعادت میرسد که همه افراد این کشور در مسیر یک جاده مستقیم صادقانه قدم بردارن و تصادمات را که از خارج میخواه وارد شود با چشم باز و فکر عمیق ناظر باشند. و محب الله از ولایت قندوز نوشته که ما محصلین امسال از بورسایی که از خارج میآید بی‌خبر هستند. باید محصلین قندوز هم بورس‌های خارجی داشته باشند و از رادیو آزادی خواستند که پیام را به وزارت تحصیلات عالی وصل شود. تشکر از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم. حالا ساعت 8